هستش که باید رعایت بشه. توی درمان هم به طور همزمان تمام کسانی که خارش دارند باید درمان در موردش انجام بشه، گرچه توی خانم‌های باردار و اطفال نوع داروها ممکنه که متفاوت باشه.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
دوستان عزیز شنونده، با افتخار و اشتیاق از رادیو دری در خدمتتان هستیم. در این لحظه نوبت میرسه به برنامه در وادی نور. لطفاً این برنامه را هم بشنوین.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور.
ای همیشه زنده، ای همار پاینده، نیاز خواه تو ام به لطف نامت.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على
سلام به شما میهمانان ماه خدا، روزداران عزیز، مؤمنان خداجو. قبول باشد طاعات عباداتتان به درگاه حضرت حق. دو شماره برای ارتباط شما با این برنامه هست: 3800-226 در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان. با مهر همراه ما باشین و این بخش ها را بشنوین.
داستان آیات، هدایت یافتگان، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان و آموزه‌های زندگی ساز.
امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام می فرمایند در قرآن اخبار گذشتگان و آیندگان و احکام مورد نیاز زندگیتان وجود دارد.
قرآن 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 قرآن.
دوستان همراه میشیم با همکارمون خانم فرشته خالقی تا با شأن نزول آیات 29 و 30 سوره اسراء آشنا شویم. داستان آیات. روز پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با اصحاب خویش نشسته بود و سخن می گفت. در این حال کودک دوان دوان آمد و گفت یا رسول الله، من از خانواده فقیر هستم و جز مادرم کسی را ندارم. مادرم برای این که مرا بپوشاند از شما پیراهنی می خواهد. پیامبر جز پیراهنی که پوشیده بود چیز نداشت تا به کودک هدیه کند. از این رو به کودک فرمود فرزندم، حالا برو و وقت دیگری بیا. کودک رفت و موضوع را با مادرش در میان نهاد. مادرش در فرصت دیگری او را فرستاد و گفت و پیامبر بگو مادرم میگوید همان پیراهنی که بر تن دارید را به من بدهید. کودک پیام مادرش را به رسول خدا رساند. پیامبر بیدرنگ از آنجا برخاست و به خانه خود رفت. حضرت در خانه پیراهن خیش را از تن بیرون آورد و به کودک داد. آنگاه بدون پیراهن در خانه نشست. هنگام نماز بانگ اذان بلال برخاست و مردم در مسجد صف بستند تا پیامبر بیاید. چون رسول خدا نیامد همگی نگران شدند و یک نفر را در پی ایشان فرستادند. این زمان جبرئیل فرود آمد و آیات 29 و 30 سوره مبارکه اسراء را آورد. خداوند در این آیات پیامبر را از بخل و امساک نهی کرد ولی فرمود
گز دستت را بر گردنت زنجیر مکن و ترک انفاق و بخشش منما و بیش از حد نیز دست خود را مگشای که مورد سرزنش قرار گیری و از کار فرو مانی. به یقین پروردگارت روزی را برای هر کس بخواهد گشاده یا تنگ می دارد. او نسبت به بندگانش آگاه و بیناست.
دوستان عزیز، همچنان از مشهد رادیو داری و برنامه در وادی نور همراه شما هستیم. امیدواریم که تا پایان با ما همراه باشید.
هدایت یافتگان.
با نام و یاد خدا، سلام دوستان عزیز، عصر شما بخیر. در این برنامه با آقای فردریک اورمر، جوان تازه مسلمان بلژیکی و داستان مسلمان شدنش آشنا می شویم. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. فردریک رهیافته از بلژیک است که فطرت خداجویش خیلی زود و در 16 سالگی او را بدین مترقی و غنی اسلام رهنمون شد. احساس خلأ و بی‌هویتی در زندگی فردریک باعث شد تا او به دنبال مکتبی باشد که پاسخگوی نیازهای روحی و سوالهایش در مورد جهان باشد. نزدیکی محل زندگی او با مسلمانان باعث شد تا به تدریج به اسلام گرایش پیدا کند و سرانجام مسلمان شود. خوشبختانه فردریک به دلیل تغییر دین با خانواده خود مشکل چندانی پیدا نکرد. او در این باره می گوید: پدرم بیدین اما مادرم مسیحی است. یک برادر بزرگتر دارم که او هم در اسم مسیحی است ولی در عمل مسیحی نیست. بنابراین وقتی مسلمان شدم خیلی مشکل نداشتم، زیاد سخت نمی گرفتند. بعدها حتی خوشحال هم شدند، زیرا مطابق احکام اسلامی حرمت خانواده را رعایت می کردم. دوستان عزیز، یکی از عواملی که باعث می شود تازه مسلمانان بتوانند نظر خانواده خود را جلب کنند، عمل و تعالیم اسلام مبنی بر احترام به خانواده و آشنایان به ویژه پدر و مادر است. البته اسلام آوردن آغاز راه فردریک برای فهم دقیق اسلام و آگاهی از تعالیم والای آن بود، زیرا او هنوز اطلاعات چندانی از این آیین آسمانی نداشت. به همین دلیل این نوجوان بلژیکی در ابتدا تحت تأثیر تبلیغات گسترده وهابیت به این فرقه گرایش پیدا کرد. اما چندی بعد متوجه ناهمگونی و حتی تضاد بسیاری از اعتقادات انحرافی و متعصبانه وهابیون با قرآن و سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شد. به همین دلیل زمانی که یکی از دوستانش از او پرسید که آیا در مورد اهل بیت پیامبر نیست چیزی می داند، فردریک اظهار بی اطلاعی کرد. او در این مورد می گوید: از روی کنجکاوی و کتاب فروشی رفتم تا درباره شیعه بیشتر بدانم و کتاب بخرم. در واقع اطلاعات من از تشیع همه با مطالعه و تحقیق بود. بله دوستان، دوران جدیدی از مطالعات در مورد اسلام و اهل بیت پیامبر علیهم السلام برای فردریک آغاز می شود که سرانجام به شیعه شدن او منتهی می شود و نام سعید را برای خود انتخاب می کند.
أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور، أن تولد ثانية والماضي مغفور، لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى، هذا ما لا يدركه وصف وشعور. يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي. يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي.
دوستان گرامی، گذشته بیش از 14 قرن از حضور زنده و مؤثر اسلام در جهان بیانگر این حقیقت است که قرآن کریم با منطق علمی و مستدل، مفاهیم سازنده و عمیق و نیز دستورات اخلاقی و عملی بهترین کتاب برای زندگی بشر است. در پرتو رهنمودهای همین کتاب الهی است که همواره چهره حق روشن و تابناک بوده و حق جویان را از انوار گسترده خود بهره‌مند ساخته.
معنی قرآن ز قرآن پرس و بخ، معنی قرآن ز قرآن پرس و بخ، پس کسی کاتش زدن در حبس، پس کسی کاتش زدن در حبس. تو ز قرآن ای پسر ظاهر مبین، تو ز قرآن ای پسر ظاهر مبین، دیو آدم را نبینن غیر تی. ظاهر قرآن تو شخص آدمیست که نقوشش ظاهر و جانش خفیست، که نقوشش ظاهر و جانش خفیست.
تشکر از همراهی شما. با برنامه خودتان در وادی نور همراه هستین. دل جان را طرفت می بخشیم با تلاوت سوره های قارعه و عصر با صدای استاد محمد عبدالعزیز حسن.
الذین آتینا
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله موازين
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت سوره های قارعه و عصر بود با صدای استاد محمد عبدالعزیز حسن.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله، سبحان الله حمد لله
سن عزیز. بریم با سراغ پیامک های پر از مهر شما. طیبه جان صالحی از مشهد بر ما پیام فرستادن، نوشتن سلام و مانده نباشید با شما دستان در کاران برنامه در وادی نور. تشکر از برنامه خوبتان، بخصوص بخش داستان آیات. خیلی خوب است که با داستان های شأن نزول آیات قرآن آشنا شویم. تشکر از طیبه جان صالحی دوست خوب ما که نظر و لطفشان را به برنامه رساندن.
زیبایی قرآن فقط در معانی و معارف قرآن نیست، الفاظ قرآن هم زیباست. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، آدم حس میکنه این رو که واقعا يهدي للتي هي اقوم. اگر اهل دل باشیم، اگر گوش جان رو در اختیار قرآن بگذاریم، ما امروز بیشتر میتوانیم به معجزیت قرآن پی ببریم از اونایی که هزار سال قبل بودن. و بدونید عزیزان من، امروز دنیا محتاج قرآنه، چه قبول کنه، چه اعتراف کنه و چه اعتراف نکنه.
قرآن برای راه نمایی مردم و ما قرآن را به حق نازل کرد. هدایت و رحمتی است برای مؤمن و درمانی برای آنچه در سینه هاست.
باید اون زبان مناسب رو باید پیدا کرد، متأ خود ما باید خودمون رو اشباع کنیم، خود دلهامون رو اشباع کنیم، روحمون رو اشباع کنیم، پر کنیم از معارف قرآنی. ما خودمونم خیلی محتاجیم،
تشکر از همراهی شما دوستان. در ادامه جناب آقای شجاعی با ما همراه خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات پنجم تا هفتم سوره قلم آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
فستبصر و یبصرون،
و به زودی تو میبینی و آنان نیز میبینند.
بی ایکم المفتون،
که کدام یک از شما مجنونید.
این ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله و هو اعلم بالمهتدین،
پروردگارت بهتر از هر کس میداند چه کسی از راه او گمراه شده و هدایت یافتگان را نیز بهتر می شناسد.
در ادامه آیات قبل که تهمت مشرکان در مورد مجنون خواندن پیامبر را رد کرد، این آیات می فرماید به زودی روشن خواهد شد که چه کسی دچار جنون است، رسول خدا یا شما که به او تهمت می زنید. ای پیامبر، به مشرکان مکه که تو را مجنون و گمراه می‌خوانند بگو آینده روشن خواهد کرد که من گمراهم یا شما در گمراهی هستید، من هدایت یافتم یا شما به هدایت رسیده اید. امروز که 1400 سال از زمان نزول این آیات گذشته است، شواهد تاریخی نشان می‌دهد که علی‌رغم تهمت‌ها و توطئه های پی در پی دشمنان بر ضد دین اسلام، این آیین در حال پیشرفت در جهان است و شرک و بت پرستی رو به رکود و سقوط است. با بیان دیگر، روز به روز حقانیت قرآن و اسلام برای بشریت روشنتر می شود و بر اثر آن زمینه گرایش مردم کشورهای مختلف به این دین پاک بیشتر فراهم می گردد. مؤمنان خداجو، از این آیات می آموزیم که در برخورد با مخالفان نباید خود را هدایت یافته و آنها را گمراه بخوانیم، بلکه باید گفت در آینده روشن می شود که چه کسی بر حق و چه کسی گمراه بوده است. و نکته دیگر این که درباره دیگران و آینده آنان در دنیا و آخرت قضاوت نکنیم و آن را به علم خدا واگذار کنیم.
شکران یا ربی، شکران لدیت قلبی، شکران و دربی، شکران یا ربی، شکران هديت قلبي، شكرا نورت دربي، شكرا شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا
نوبت میرسه به صحبت‌های کارشناس ارجمند برنامه جناب هاشمی ارزگانی که در خدمت شما خواهند بود.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما همراهان عزیز و گرامی. سخن ما در پیرامون نماز خوبان و پیشوایان راستین بود، زیرا که نماز خوندن یکی از مهمترین مصداق عمل صالح و نشانه ایمان است، و برای اون که ما عمل کرد و شیوه و روش پیشوایان معصوم را در برابر نماز بدانیم و بشناسیم تا از اونها الگو بگیریم و درس بیاموزیم، به نمونه های از نماز اون بزرگان و پیشوایان اشاره کردیم در برنامه های پیشین. در سخنی از امام امیر مؤمنان علی علیه السلام اشاره شد که ایشون می فرماید نماز امانتی است که اون را بر همه آسمان ها و زمین و کوه ها عرضه کرد خداوند، اما اونها از قبول اون دوری کردن، ولی انسان پذیرفت. اونها ترسیدن که نتوانن این امانت را به درستی به صاحب امانت بسپارن. تحمل این بار امانت الهی گرچه از یک سوی بسیار خطیر است و امر سخت است که انسان بتواند این امانت را به درستی نگه دارد و به صاحب آن برگرداند، اما از طرف دیگر این امانت برداری بزرگترین افتخار بشر هم به شمار می رود، زیرا بشر را امین خداوند معرفی می کند و امانت بردار الهی. و خواجه حافظ شیرازی این حقیقت را در بیتی از غزلیات خیش به خوبی به تصویر کشیده است و این گونه فرموده است: آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه فال به نام من دیوانه زدن. این انسانی که توانایی و شایستگی و لیاقت و سزامندی پذیرش امانت الهی رو دارد، در حقیقت افتخار است برای او و مزیت و امتیاز است برای انسان، اما به همان پیمانه‌ای که امتیاز است، خطیر و صحنه لغزنده هم میتواند به حساب بیاید. و این بود همون چیزی که ما در برنامه‌های قبلی اشاره کردیم که در هنگام نماز چهره امام امیر مؤمنان علی علیه السلام تغییر میکرد و بدن به لرزه می افتاد که نتواند این امانت الهی را چنان که باید به صاحبش برگرداند. امام سجاد علیه السلام همین که در نماز به این جمله سوره مبارکه حمد، یعنی مالک یوم الدین، می رسید، اونقدر تکرار می کرد این جمله را تا بیننده خیال می کرد که او در آستانه جان دادن قرار گرفته است. یعنی هم جمله مالک یوم الدین رو تکرار می کرد و هم حالتی چهره اون حضرت، تکلم اون حضرت و اشکهایی که بر گونه اون حضرت جاری بود، همگی حکایت از یک نوع تحول در روح و جان اون حضرت را حکایت می کرد. و کسی که نگاه می کرد، یک بیننده شرایط روحی و شرایط جسمی اون حضرت را به نظاره می نشست، گمان میکرد که او در آستانه جان دادن است. اونقدر وضعیت نگران کننده و وضعیت پریشان بر آن حضرت هجوم می آورد. مالک یوم الدین، مالک روز جزا، روزی که همه انسانها در برابر او می ایستند و هیچ کسی را یارای سخن گفتن نیست، و او احکم الحاکمین و حاکم مطلق در آن روز است. و نیز زمانی که در سجده سر به سجده می گذاشت، غرق عرق می شد، عرق خجلت و عرق بندگی و عرق ترس از این که نتواند نماز را چنون که هست انجام بدهد. اگر پیشوایان معصوم ما چنین هستند، ما چگونه باید باشیم؟ اللهم صل على محمد و آل محمد
جالي محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرج آل محمد.
پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. اگر مایل بودین از طریق سایت شنونده باشین، parstoday.ir/dari را به خاطر بسپارین. اما اگر از طریق اینستاگرام و فیسبوک هم میخواین همراه ما باشین، @radiodarimashhad نشانی ماست. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
رحمان يا رحمان ساعدني يا رحمان اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن
رحمان يا رحمان ساعدني يا رحمان اشرح صدري قرآن حياتي قرآن.
يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير ضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوة الأكوان
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن
الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حصنا وهدى أبدا وأمان
رحمن رحمن ساعدني يا رحمن
اگر می شد صدا را دید چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز
می شد چید اگر می شد صدا را دید
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری
صدای همدلی. همدلی.
صدای
همدلی.
صدای همدلی.
3826 در ایران و
0794-717144 در افغانستان.
با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی آواز بخوانی هم بوره را سر کنی با ساز بخوانی ترانه های سبز و ناز بخوانی بیا که هم دلی کنی آواز بخوانی.
اوقاتتان خوش دوستان عزیز و ارجمند، شما صدای ما را از رادیو دری مشنوین. در این لحظه دعوت میکنم شنونده داستان تمثیلی امروز باشین.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین
بگویم که
همه چیز میتوانه سوز شود اگر تو عهد نمیشه کسی
بیالاچه قبل از مرگ
بگیم چند وقت میشه و شما فکر میکنم حتی شو بخواه میکنم
هر کس بر خود یک قصه داره بعضی قصه ها را ما می نویسیم
بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان تقاضا از پیامبر، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در دوران جوانی و قبل از اینکه به پیامبری برگزیده شوند سفری به طائف داشتند. در آن زمان مردی از اهالی طائف آن حضرت را مهمان کرد و شرط ادب و احترام را نسبت به ایشان به جای آورد. سالها گذشت و رسول خدا به پیامبری برگزیده شد و آوازه خودشان و دین اسلام جهان را فرا گرفت.
امروز چقدر گرم است. بهتر است که در سایه این نخل کمی بیاسایم. یک نفر به این سو می آید. بگذار ببینم کیست. اما این چشم های کمسو نمی گذارد. به نظر شبیه ابو خالد است. ابو خالد، تو هستی؟
مرحبا مرحبا، مرا خوب شناختی. پس این که میگویند چشمت کمسو شده دروغ است.
خیر، کمسو شده اما هنوز کور نشدم. ابو خالد چی خبر؟
این روزها همه خبرها درباره مهمان توست.
مهمان من؟ از کدام مهمان سخن میگویی ابو خالد؟ من که مدت هاست در سرایم مهمانی نداشتم.
منظورم مهمان سالها قبل توست. و یاد داری که سالها قبل کاروانی از مکیان از طائف عبور میکردن و تو ایشان را مهمان کردی، خاطر دار؟
بنشین ابو خالد، بنشین بنشین. حال به خاطر محمد. محال است که فراموش کنم. کاروان از قریشیان بود، جوان متین که آثار بزرگی در چهرهش نمایان بود، با ایشان همراه بود.
مرحبا مرحبا، خوب این اطلاع در ذهنت مانده است. درست است، محمد ابن عبدالله، همان جوانی که مهمان تو بود. او اکنون دین جدیدی آورده است، دین اسلام. شنیدم که خیلی ها به او گرویدند.
دین جدیدی آورده است؟
آری،
همان زمان هم معلوم بود که انسان والایی است. مهربان و بردبار بود، با دیگران فرق داشت. اکنون که گفتی نیک به خاطرم آمد.
چی گفتی؟ گفتی میخواهی بروی به مدینه؟
آری، درست شنیدی. میخواهم به آنجا بروم، به دیدار مهمان عزیز سالهای دور.
از کدام مهمان سخن میگویی مرد؟ که من به خاطر ندارم.
همان جوان رعنای قریشی را میگویم. یادت نیست؟ سالها پیش به امراه یک کاروان تجارتی از اینجا عبور کردند و مهمان ما شدند. او اکنون پیامبر شده است، دین جدید آورده است، دین اسلام.
و درستی به یاد نمی آورم، اما دلیل رفتن تو را هم نمی فهمم.
می خواهم بروم و به دینی که آورده ایمان بیاورم.
یعنی می خواهی از دین پدران خود دست بکشی و مسلمان شوی؟
آری، شک ندارم که او بر حق است.
آن جوان سالها پیش مهمان تو بوده و دیگر هم دیگر را ندیده اید. از کجا معلوم که تو را به خاطر بیاورد؟ مگر نمیگویی که دین جدید آورده است؟
آری
لابود دبدبه و کبکبه دارد و هر کسی را نمیگذارند که با حضورش برود.
گمان نمیکنم، شاید تو راست بگویی، اما من تصمیمم را گرفتم و فردا حرکت خواهم کرد.
چی بگویم، من که نمیتوانم مانع تو شوم. بالاخره تو تصمیم خود را گرفته ای و عازم سفری.
مرد طائفی که در همان ایام جوانی آثار عظمت و بزرگی را در چهره پیامبر دیده بود، به شوق دیدار مهمان سالها قبل خود از طائف بیرون شد. می‌خواست دیداری تازه کند و به دین تازه یعنی اسلام ایمان بیاورد.
دخترم، آیا می شود که مرا به نزد پیامبر راهنمایی کنید؟ من در این شهر غریبم.
پدر جان، اگر می خواهی رسول خدا را دیدار کنی، ایشان را در مسجد خواهی یافت.
مسجد؟
آری، ایشان غالبا در مسجد هستند.
این مسجدی که گفتی کجاست؟
همین کوچه را تا انتها برو، سپس از هر کسی که بپرسی به تو خواهد گفت.
سپاسگزارم دخترم.
همانطور که به او گفته بودند، رسول خدا و جمعی از مسلمانان در مسجد حضور داشتند. پیرمرد مسلمان شد. پیش از آن که از حضور رسول خدا بیرون رود، رو به ایشان کرد و گفت:
یا رسول الله، آیا مرا شناختید؟
رسول خدا پرسیدند: ای مرد، تو را نشناختم، تو کی هستی؟
یا رسول الله، من همانم که در روزگار جاهلیت روزی به طایف آمدید. در آن زمان من روزگارم بد نبود. من مقدم شما را گرامی داشتم و به قدر وسعم در پذیرایی از شما کوشا بودم.
وقتی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم این مطلب را شنیدند، با خوشرویی فرمودند: ای مرد، بسیار خوش آمدی. اگر حاجتی داری به ما بگو تا برآورده بسازم.
یا رسول الله، من اکنون پیر و ناتوان شدم. اگر به من تعداد گوسفند عنایت کنید که روزگار پیری را به آسودگی سپری کنم، سپاسگزار خواهم بود.
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خواسته میزبان خود را برآورده ساختند و پیرمرد راضی و خوشنود به سوی خانه و کاشانه خود را افتاد. بعد از رفتن او، ایشان فرمودند: چرا این پیرمرد مثل پیرزن قوم بنی اسرائیل تقاضا نکرد؟
یا رسول الله، داستان پیرزن بنی اسرائیل چیست؟ اگر می شود برای ما بیان بفرمایید.
و دنبال تقاضای مرد مسلمان، دیگران هم شوق و علاقه نشان دادند که ماجرای پیرزن بنی اسرائیل را بدانند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: خداوند به حضرت موسی وحی کرد که جنازه حضرت یوسف را که سالها در مصر مدفون بود به سرزمین فلسطین بیاورد و در مدفن انبیا دفن کند. حضرت موسی از محل دفن حضرت یوسف بی اطلاع بود. از مردم جویا شد که چه کسی محل دفن ایشان را می داند. مردم گفتند که پیرزن سال خورده ای هست که اگر کسی باشد که این موضوع را بداند، تنها اوست که از این واقعه با خبر است. پیرزن را به حضور حضرت موسی آوردند. از او محل دفن را پرسیدند و او هم نشان داد. به پاس این کار او، حضرت موسی رو به پیرزن کرد و گفت: هر تقاضایی داشته باشی برآورده می سازم. پیرزن گفت: ای موسی، از تو می خواهم که در روز قیامت هم نشین و هم درجه تو باشم. حضرت موسی همانطور که وعده کرده بود تقاضای پیرزن را پذیرفت.
یا رسول الله، اگر این مرد همانند آن پیرزن از شما چنان تقاضایی میکرد، شما میپذیرفتید؟
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: هر آینه اگر میزبان من همانند آن پیرزن تقاضایی میکرد، حتما به او پاسخ مثبت میدادم. ماجرایی که تقدیمتان شد مشت نمونه خروار بود. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نسبت به کسانی که در حق ایشان لطف کرده بودند بسیار بزرگوارانه برخورد میکردند. اینکه در این ماجرا رسول خدا با تقاضای مالی پیرمرد موافقت کردند، در کتابهای تاریخ آمده که این ماجرا مربوط به زمانی می شده که رسول خدا برای جذب قلبهای عده‌ای از مشرکین از ابزارهای تشویقی استفاده می کردند تا آنها به دین اسلام ایمان بیاورند. اما نکته مهم وفاداری و قدرشناسی ایشان است که الگویی برای تمام زمانها است. و نکته بعدی این است که اگر قدری بلند نظر باشیم و همت بلند داشته باشیم، می توانیم دل در گروه خواسته های کوچک دنیاوی نبندیم و نگاهی هم به جاودانگی داشته باشیم.
خب دوستان عزیز و ارجمند، تشکر که با نشرات امروزی رادیو دری همراه هستین. دعوت میکنم در این لحظه شنونده تکرار برنامه سفر و چکر باشین.
سفر و چکر،
سفر و چکر.
سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنوندای عزیز، دوستان عزیز، نصیر مجاب هستم، نویسنده، تهیه کننده و گوینده برنامه سفر چکر. به اتفاق همکارم خانم طیبه نوری، صدا بردار برنامه، در خدمت شما هستیم. به سفر چکر امروز بسیار خوش آمدین. شنونده های گل، با شنیدن گزارش های این برنامه یادآوری چند نکته خدمت شما لازم است. دوست خوب ما ناصر جان از کرج ایران پرسیده که با توجه به همزبانی ایران و افغانستان، آیا نام گلها هم در هر دو کشور یکی است؟ ناصر عزیز، اول خود سپاس که شنونده برنامه هستین و موضوعات را هم دقیق تعقیب میکنین. خدمتتان عرض کنیم که اگرچه زبان یکی هست و لهجه های نزدیک به هم فارسی را در دو کشور شاهد هستیم، اما در حسی نامگذاری ممکن است که سلیقه افراد و مردم مناطق تفاوت هایی داشته باشد. پس اگر نام بعضی از گل ها در گزارش برایتان ناآشنا بود، لطفاً به توضیحات و تشریحات دوستان گلباز و گلفروش دقت کنین تا متوجه معلومات گل ها در افغانستان هم شوید. خب با اجازه میریم و گزارش امروز را بشنویم.
گران افغانستان شولی اوز دا پریختیا وطن، مینه در سرال رو تکی لخولا وطن. افغانستان، افغانستان.
ما آمدیم پایین پیش گلخانه، همیجا پرسان کده گفته که برادر کاشفی صاحب گفته که همیجا هسته، میریم داخل، خدا کنه که باشه. همیجا فکر کنم که مصروف گل هستم، گل ها رو چی میگه میشینن دیگه. سلام علیکم.
خوب است، شما خوب است، بخیر است،
بخیر است،
خوش آمدین،
خوش باشین، سلامت باشین. قصه خو زیاد است، اگر خود معرفی بکنی، اسم مبارک هم بگوی.
اسم محمد شریف، باشنده شهر کابل و دزم نزد یکی از فرمداران شهر کابل هستم و گل فروش هم هستم و گل باز هم هستم. هم ترغیب میکنم، هم شوق میکنم.
هم شوق میکنی، بسیار خوب. استاد شریف، اگر ما در کل درباره از امی گل فروشیت و تربیه کردن گل با ما بگوی، چند سال میشه، چقدر وقت میشه که ایجه هستین؟
خودم خواه از سندش 6 سالگی 7 سالگی در گلبازی و گل جور کردن رو آوردیم تا فعلا 36 ساله هستم. از این بازش هم خدا میربان است، امید به خدا داریم دیگه. ایجه یک